أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين و لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دعای فرج رو با هم زمزمه کنیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل این تخترم بردارید، نیازش نداریم این تخترم. سلام علیکم و رحمت الله، صبحتون بخیر باشه. خوشحالم که در جمع شما مادران و والدین عزیز هستم. انشالله این جلسه دومی هست که در رابطه با موضوع مهم ارتباط با نوجوان با هم قرار صحبت بکنیم. امیدوارم از جلسه گذاشتم و راضی بوده باشید و بحثای امروزم بهتون کمک کنه. من یه وقتا سرمام خوردم، تردید داشتم امروز بیام یا نه، ولی اینقدر مشتاق بودم تو جمع شما حضور پیدا کنم، با سرماخوردگی اومدم. اگه صدام یه خورده آزارتون میده ببخشید. خب شروع کنیم. آماده ای؟ سرحال نیستی؟ سرحالید؟ خب بریم شروع کنیم. خب یادتون هست اصلا جلسه قبل دموندش صحبت کردیم؟ کیا بودن جلسه قبل دستشون بلند کنن؟ خب کیا این جلسه اولشونه؟ خیلی جالبه، هر جلسه یه تعدادی جدید میان که جلسه قبل نبودن. این بنده خدایی که میخواد تدریس بکنه پوستش کنده است، هم باید مخاطب جلسه قبل رو در نظر بگیره، هم باید مخاطب جلسه جدید رو. من خیلی سریع بخوام مرور بکنم جلسه قبل، بیاید جلو بشین، اصلا عقب نشینید. هر کی عقب بشینه این قضیهش سوال میپرسم، ناچارش بیاد جلو، به نفعتون بیاد جلو. موضوع ما بازسازی رابطه بود. گفتیم که خیلی مهمه که رابطه ما با بچه‌هامون چطوریه. اگه بچه‌ها از ما حرف شنوی ندارن، اگه بچه‌ها حال و حوصله ما رو ندارن، اگه بچه‌ها چه میدونم امر و نهی ما براشون اثر نداره و خیلی از مسائل و چالش‌های دیگه، به خاطر رابطه است. اگه رابطه‌مون با بچه‌ها خوب بشه، خود به خود خیلی از چالش‌ها برطرف میشه. و جلسه قبل اومدم در مورد علامت‌های رابطه خوب صحبت کردم، یادتون هست؟ گفتم آقا از کجا بفهمم من رابطه‌ام با بچه‌م خوبه یا بده؟ میشه یه 4 تا ملاک بگید من باهاش بتونم ارزیابی بکنم؟ 8 تا ملاک گفتم اون جلسه، که با این 8 تا ملاک میشه فهمید رابطه من با فرزندم رابطه خوبیه یا نه. اول ببین چقدر به این دوستون گفتگو شکل میگیره، دوست داره باهات حرف بزنه یا دوست نداره. دو ببین چقدر محبت طرفینی بهتون هست، دلش برای شما تنگ میشه، شما دلتون براش تنگ میشه، چه میدونم ابراز عاطفه بینتون هست. سوم چقدر با هم همکاری و فعالیت مشترک دارید. یعنی چی؟ یعنی نیم ساعت میتونید با هم یه کار مشترک انجام بدید یا دعواتون میشه، بگو مگو میشه، درگیری میشه، اصلا اون اعصاب منو نداره، منم اعصاب اونو ندارم. چهارم چقدر درک متقابل وجود داره. درک متقابل یعنی چی؟ یعنی پسرم دخترم چقدر حساسیت های من توقعات منو میفهمه و درک میکنه، و من چقدر حساسیت و دغدغه های اونو میفهمم و درک میکنم. پنجم جو مثبت. جو مثبت در برابر جو پر از تنش و دعوا و درگیریه. تو خونه شما یه نفر بیاد 3 روز دوربین فیلم برداری بگذاره، چی مشاهده میکنه؟ تو این 3 روز کلی درگیری و بگو مگو و تنش و دعوا و مشاجره است، یا نه خیلی جو مثبت و آروم و باحال و رمانتیک و خیلی درجه یکه؟ ششم احترام متقابل، چقدر بینتون احترام وجود داره. هفتم نگاه مثبت. نگاه مثبت یعنی چی؟ یعنی چقدر فرزندتون به شما نگاه مثبتی داره، قبول داره شما رو. اگه من برم یه مصاحبه بگیرم از دختر شما بگم مامانتو تعریف کن، توصیف کن، یه مامان من که یه آدم اصلا قدیمی افکار زنگ زده به درد نخوره درد خودش میخوره، یا مامان من یه آدم مثلا وسواسی، چجوری نگاه میکنه به مامانش؟ یک نگاه مثبت داره یا یک نگاه پر از نکته منفی و گله و شکایت و اینها؟ و هشتمی اعتماد متقابله، چقدر شما بهش اعتماد دارید و چقدر او به شما اعتماد داره. حرفتون رو قبول داره، اگه یه چیزی رو بگید میپذیره، مطمئن از اون تشخیص شما، از رفتار شما، یا نه قبول نداره شما رو، اعتماد نداره به شما. با این علامت ها میشه سنجید رابطه چطوریه. جلسه قبلشون صحبت کردم، در مورد صحبت نمی کنم. میخوام برم خیلی سریع سراغ راهکارهای ایجاد رابطه خوب. آقا چی کار کنیم رابطه همون با بچه هامون خوب بشه؟ که جلسه قبل یه خورده در مورد این با هم صحبت کردیم. اولین قدمش چیه؟ بگید. واقعا بخواید رابطتون خوب بشه. خدا وکیلی کیا توی جمعه واقعا احساس نیاز میکنم رابطهشون و بچه هاشون این رو تغییر بدن؟ دستتون بلند کنید. خب همین 3-4 نفر احتمالا تا این جلسه نتیجه میگیرید. بقیه کیکتون رو بخورید، آبمیوه‌تون رو بخورید، دور هم دیگه یه عکسی هم بگیرید و خانم نجفی هم دم در تیک بزنید، خیالش راحت شه و برید خونتون. ان شاء الله. واقعا ما به اندازه‌ای که احساس نیاز و ضرورت بکنیم به نتیجه میرسیم. ببینید مثلا طرف رفته کلاس آشپزی ثبت نام کرده، ازش میپرسید واقعا میخوای آشپزی یاد بگیری؟ میگه نه مامانم به زور فرستادن. میگه پس الان میخوای شوهر بکنی؟ هیچی بلد نیستی، میری اونجا آبرو ما رو میبری. تو یاد نمیگیره که. غیر از اینه، اگه واقعا به این نتیجه رسیدید که باید رابطتون رو اصلاح کنید، بهبود ببخشید، تو تک تک جمله هایی که من میگم دنبال اینی که گیر رابطه من با دخترم چیه، ببینم لابلای حرفای الهی منش یه چیزی پیدا میشه، و بعد مینویسید. کیا کاغذ قلم آوردن؟ اونی که کاغذ قلم آورده معلوم اومده یه چیزی پیدا کنه، اونی که اومده همجوری دوره همی احتمالا اومده جشنی، مهمونی، مثلا سخنرانی. خب اگر بخوایم واقعا به این خواسته برسیم، لازمش اینه که اهمیت خوب بودن رابطه رو بدونیم. چون جلسه قبل در مورد یه خورده توضیح دادم، امروز خیلی نمیخوام صحبت بکنم. در اهمیت رابطه خوب فقط همینو بگم، من مادرهایی رو سراغ دارم که خیلی وقت زیادی برای بچه هاشون نمیذارن، پدرهایی رو سراغ دارم که خیلی آموزش های آنچنانی تربیتی هم ندیدن، ولی رابطه شون با بچه هاشون رابطه دوستانه و صمیمیه. ناخودآگاه ارزش ها، رفتارها، عقاید پدر و مادر به بچه هاشون منتقل شده. اگرم به یه چالشی بخورن، یه اختلاف نظری بخورن، خیلی راحت حل میشه. اگر گیر میکنید توی جاهای کلکل جدی، اون حرف خودشو میزنه، شما حرف خودتونو میزنید، برگردید ببینید رابطتون خوبه. رابطتون رو خوب بکنید حل میشه. نگران چی هستید؟ نگرانه که بس فردا مثلا دچار انحراف نشه. رابطتون رو خوب کنید، احتمال انحراف به شدت میاد پایین. شما برید بررسی کنید دخترایی که دچار انحراف میشن، رابطهشون با پدر، مادر، والدین، اطرافیان چجوریه؟ داغونه. بابای وقت نداره براش، بهش توجه نمیکنه، مامانه همینطور. شما نگران افت تحصیلی هستید؟ ببینید بچه ها چرا افت تحصیلی دارن. یک دلیل رایج افت تحصیلی بچه ها اینه که از نظر عاطفی تأمین نشده، درونش کلی خلأه، کلی مشکله. خب آدم اعصاب خودش هم نداره، چه برسه به کتابا. حوصله نداره درس بخونه، حوصله نداره کنکور بخونه. رابطه خیلی مهمه، این گام اوله. حالا با این توضیحاتی که دادم، واقعا چند نفر میخوان رابطه شون از این سطحی که هست یه پله بهتر بشه؟ دست شما بلند کنید. همین الان گفتم که آیا شرطش اینه که طرف مقابل بخواد یا نخواد. الان اینو توضیح میدم. ببینید یه چیزی رو بگم، آقا قرار نیست ما جایگزین دوستای بچه ها بشیم. شما بهترین درجه یکترین مامان و بابا باشید، باز بچه تون 5 ساله باشه به همبازی نیاز داره، 10 ساله باشه به همکلاسی و رفیق نیاز داره، 15 ساله هم باشه به دوست نیاز داره. اصلا جای اونو نمیتونیم بگیریم. ولی میخوام ببینم تو دنیای فرزند من او فقط با دوست داشه، یا نه تو اون دایره وسیعی که توی روابطش داره یه بخش قابل توجهش هم من و مادرش هستیم. ما میخوایم این جایگاه رو پیدا کنیم. لازم نیست فقط با ما رفیق باشه، اتفاقا ما میخوایم که با بقیه دوست باشه. خیلی چیزها رو ما نمیتونیم منتقل بکنیم، خیلی از نیازها رو نمیتونیم تامین بکنیم، ولی این که من تو این دایره ارتباط هیچ جایی نداشته باشم، این خطرناکه. خب گام دوم چیه؟ فرزندتون همینطوری که هست بپذیرید. این یعنی چی؟ این طرفی ها بگن شما در این جلسه قبل برای ایشون توضیح میداره؟ خدا خیرت بده. نظرتون در مورد این چیه؟ گام دوم چی میخواد بگه؟ اگر ما بخوایم رابطه خوب بشه، باید تو همین مرحله‌ای که بچه‌ها هستن دوستشون داشته باشیم، بپذیریمش. ببینید ما توی رابطه با همسرمون هم گاهی اینجوری هستیم، ما تو ذهنمون شرط داریم تا وقتی این برای من وقت نمیذاره من آدمم حسابش نمی‌کنم، تا وقتی این میره به خونه مامانش این حال میونه اصلا، تا وقتی این مدلی با من رفتار می‌کنه، تا اون موقعی ما تو ذهنمون کلی پیش شرط داریم تا طرف رو بپذیریم و دوستش داشته باشیم، رابطه شکل نمیگیره. میدونید چرا؟ چون همش شما دنبال اینه که اون آدم رو تغییر بدی و بعد بپذیریش. آدم ها به شدت فراری هن از اینکه کسی بخواد تغییرشون بده. وقتی رابطه خوب میشه که همینجوری آدم رو دوست داشته باشی. شما توی اتوبوس نشستی، داری میری یه مسیریو. یه نفر بغل دستت نشسته. تیپ و قیافه‌اش به شما نمیخوره. عقایدش به شما نمیخوره. چه میدونم ارزشاش اخلاقش به شما نمیخوره، ولی شما میگه من 2 ساعت بعد تو اتوبوس باشم، حوصله‌ام سر میره، مثلا به این آدمه رفیق شم. دنبال این نیستید که تغییرش بدید، چون قرار 2 ساعت بعد از هم جدا شید. اینقدر راحت باش رفیق میشید. خب چه خبر، چیکار کردی، چند تا بچه داری، اهل کجایی، علاقات چیه، نمیدونم اینستاگرام داری نداری، با هم دیگه گفتگو میکنیم، راحت رفیق میشی. امان از اون روزی که دخترم به جای نشسته باشه. از اینجا تا مقصد برسیم میخوام 2-3 تا تغییر تو مخش بدم. دست از یه سیار کارا برداره، یه سیار رفتارها رو بهش گوش زد بکنه، به خاطر هم نیم ساعت نگذاشته با هم دوام موش. آره، پس قدم دوم اینه که همین جوری که هست بپذیر. یعنی آیا نمیرش ما اینا رو تغییرشون ندیم؟ خب بچه من خیلی داغونه. آره تغییر میخوایم بدیم، ولی نه تو این قدم های اول. تنورتون باید داغ بشه بعد نونو بچسبونید. شما هنوز تنور داغ نکرده نونو میچسبونید، خب میفته میسوزه. تا تنور داغ نشده نمیشه نون تربیت رو چسبون. برای اینکه تنور داغ بشه باید رابطه شکل بگیره. برای اینکه رابطه شکل بگیره فعلا نباید دنبال این باشی که یه نونی بچسبونی و به یه نوایی برسی اینجا. خب پس منتظر نباشید تغییر کنه تا دوستش داشته باشید. همین الان دوستش داشته باشید. آقا یه سوال بپرسم صادقانه، بگید کیا توی جمعمون همین الان دخترشون با هر وضعیتی که هست دوستش دارن، دست شورت کنن؟ کسی هست توی جمعمون نمیتونه دوستش داشته باشه؟ میگه از دلم رفته بیرون. داریم؟ من دیدم بعضی از مادرها اینقدر بچهش مثلا بهش توهین کرده، تشر زده. چند روز پیش یه مادر اومد و میگه دختر من 8 سالشه، اونقدر روانشناسی بلده، دقیقاً یه حرفایی میزنه که چنان لجتو در میاره، من فقط میرم تو اتاق دستش گریه میکنم. بعد نمیتونست این آدمو بپذیره، تحمل بکنه. حالا ایشالله دخترای شما اینجوری نیستن، یا از اون طرف صبر و تحمل شما انقدر بالاست که با همین شرایط هم پذیرفتید و دوستش دارید. بریم گام سوم. گام سوم چیه؟ ها اینجا اصل ماجرا است. رابطه یعنی دوتا چرخنده رو همدیگه سواره، اینا هی به همدیگه گیر میکنن. اگه بخوایم با هم دیگه مچ بشن و بچرخن، کافیه یکیشون خودشو تنظیم بکنه. یکی که خودشو تنظیم بکنه، اون یکی هم با این شروع میکنه به چرخیدن. تصور غلطیه که ما فکر کنیم حتما باید اون خودشو تغییر بده تا رابطمون خوب بشه. من با شوهرم خیلی کنتاکت دارم، من با مادر شوهرم خیلی کنتاکت دارم، من با بچه‌م خیلی دعوا دارم. خودش نمیخواد رابطه درست بشه. شما بخواید احتمال زیاد موفق میشید. میگم احتمال زیاد چون یه درصدی میذارم برای اینکه بعضی از بچه‌ها واقعا سخته. شما هر مدلی برید جلو شاید اون رابطه ایدئالی که میخواید رو بهش نرسید. ولی غالب افراد اگر شما تغییر در خودتون ایجاد کنید تغییر میکنه. من اینو تست کردم و تجربه کردم. مادرهای مختلف به ما گفتن از وقتی شروع کردیم گیر نمیدیم حالش خوب شده. از وقتی شروع کردیم داریم ازش تعریف و تمجید میکنیم حرف شنویش بهتر شده. وقتی شروع کردیم چه میدونم بهش اجازه انتخاب و اختیار میدیم، کلکلای قبلی کم شده، نشاط بیشتر شده، اتاقش میاد بیرون، قبلا اصلا بیرون نمیاد آقای لیمنش، واسه اینو نمیدیدیم. درست شد؟ اگر شما تغییر در خودتون ایجاد کنید، اون چرخنده با شما مچ میشه و شروع میکنه چرخیدن. پس تغییر رو از خودمون شروع کنیم بدون توقع از طرف مقابل. این خیلی مهمه. منظورم چیه بدون از توقع از طرف مقابل؟ این طرفی رو بگیم. آها، یعنی الان تو جمع ما هستن مادرایی که میگه خب حالا یه لایمنش هم یه حرفایی داره میزن شاید درست باشه، میرم یه هفته تست میکنم، اگه بچه‌م عوض شد معلومه حرفاش حسابیه، اگه عوض نشد نه اینم مثل بقیه آمون بخواهی میرم. ببینید شما تو یه هفته دنبال این نباشید تغییر ایجاد بشه. پین پوینت نیست یه دونه بزنم منتظر باشم اونم یه دونه بزنه، دوباره یکی دیگه بزنم منتظر. نه، شما باید 100 تا بزنی تا کم کم اون یه دونه جواب بده. این حوصله رو داریم؟ 100 تا بزن تا یه دونه جواب بده. ببین یه کشاورز وقتی میخواد توی زمینش یک باقی رو بکاره چه میکنه؟ هزاران دانه گندم میپاشه، همش که نمیگیره که، یه تعدادش میگیره. شما هزاران رفتار مختلف انجام میدی برای اینکه رابطه درست بشه، از هزار تا 100 تاش میگیره، 50 تاش میگیره. تازه وقتی گرفت اولش بچه شما تو شوکه، ای مامان من عوض شده، کار عجیب غریب میکنه، حرف عجیب رمانتیک شده، چقدر مؤدب شده، مهربون شده. طول میکشه تا قبول کنه، اولش باورش نمیشه، فکر میکنه شما دارید فیلم بازی میکنید، دنبال اینید که مخشو بزنید. تا بیاد اعتمادش جلب بشه چند ماه طول میکشه. حوصله‌شو دارید؟ اگه حوصله دارید شروع کنید به نتیجه میرسید، ولی اگه میخواید دو هفته انجام بدید بعد دو هفته منتظر باشید مثل اینا که دهن گوسفند علف میدن اونور دست میزن زیر دنبش چقدر چاق شد، اگه اینقدر عجله دارید نمیشه. کار تربیت کلا این مدلی نیست. تو رابطه با همسر هم اینطورا، شما رابطتون با همسرتون اگه بخواد خوب بشه 3 ماه باید یه طرفه بزن تا بعد شروع کنه جواب دادن. ولی خیالتون راحت باشه، بالای 90% آدم‌ها جواب میدن، مگر یه درصد. آیا لامش اتفاقا شوهر من و بچه من جز همون 10% که جواب نمیدن. پیشبینی نکنید، کارتون انجام بدید، بسپرید به خدا، بقیهش دیگه دست من و شما نیست. حداقل خیالم راحت دیگه، من وظیفم رو انجام دادم، تلاشم رو کردم برای اینکه این رابطه خوب بشه. نتیجه گرفتیم؟ عالی. نتیجه نگرفتیم؟ سربلندیم، مثل یه معلمی که درسشو داده، حالا یه دانش آموزی به خاطر بازیگوشی زیاد نمره نیاورد. برم گام چهارم. گام چهارم فکر می‌کنید چیه؟ سه تا گامی که گفتم چی بود؟ اولیش واقعاً بخواید رابطه خوب بشه، دو همونطوری که هست قبولش کنید، و سه تغییر از خودتون شروع کنید. خب حالا الان میخوام تغییر رو از خودم شروع کنم، اولین کاری که باید بکنم چیه به نظرتون؟ چی؟ اولین کار اینه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اول بریم سراغ اون چیزایی که داره رابطه رو خراب. آقا چرا اول میری سراغ منفی ها؟ اول 4 تا راهکار بگو رابطه خوب بشه. چرا اول رفتیم سراغ منفی ها؟ چی؟ اولا حذف منفی خودش راهکاره. دو بگید تا وقتی شما منفی ها رو حذف نکنی هر چه قدم بگید رفتارهای تقویت کننده رابطه به کار ببری اون خرابش میکنه، چون یه چیزای منفی وجود داره، کلی نمک ریختی تو این آشه. خب خواهد چیکار کنی؟ تا این نمک رو درستش نکنی هر چقدر مواد دیگر رو بچشی درستش بکنی این آشه اون آشه نمیشه. یه سری چیزا داره رابطه رو شور میکنه، یه سری چیزا داره رابطه رو خراب میکنه، اول اونا رو حذف کنی. حتی تو مسیر نزدیک شدن به خدا فکر میکنید اول ترک گناه مهمتره یا اول انجام عبادت ها؟ آره میگن اول ترک گناه. مثلا تو کل ماه رمضان توی اعمال مفاتیح شما نگاه کنید، میگه مهمترین کار اینه که یه سری گناهاتو بذاری کنار. میزان رشدی که در ما ایجاد میکنه ترک کارهای غلط انجام کارهای درست ایجاد نمیکنه. یه مثالی میزد یه استادی خیلی قشنگ بود، میگفت طرف یه گونی گذاشته بود رو کولش، بعد هر جای میرفت رد میشد یه خوراکی یه چیز به درد بخوری پیدا میکرد برمیداشت مینداخت تو این گونیه، کوچه به کوچه میرفت جلو و گونی رو پر کنه، منتها غافل بود از این که ته گونی سوراخ. میرفت جلو این چیزایی که انداخته تو گونی یکی یکی میافتاد یکی یکی میافتاد، کلی خودشو خسته کرده، خیلی چیزا اضافه کرده، ولی چون سوراخ ها و باگ ها رو نگرفته همش افتاده تو مسیر. این نشه که دو سال سه سال زحمت بکشی کلی کارا رو انجام بدی بعد تشونی هیچی نیست. چرا؟ چون یه سوراخ توی رابطه وجود داره، اون سوراخ ها رو تا نگیرید رابطه درست نمیشه. فعلا یه جوالدوز بردارید بریم سوراخ ها رو بگیریم. اگر بخش دوم که راهکارهای ایجابیه رو انجام ندید، فقط همین بخش اول رو انجام بدید، من مطمئنم 50-60% رابطه شما خوب میشه. خب بریم سراغ اینها. اولینش، چیزایی که الان میخوام بگم 14 مورده که رابطه رو خراب میکنه. آیا نمیشه یه چیزای خیلی جدیدی میخوای به اون بگی؟ نه، احتمالا خیلی ها شما میدونید، فقط جدی نمیگیریمش، باورم نمیشه همینا رابطه رو خراب کرده. حالا ببینید اولی چیه؟ توهین، تحقیر، سرزنش، شکستن شخصیت. توهین میکنن بعضی از والدین به بچه ها، گاهی به خودش توهین نمیکنن ولی به علاقه هاش توهین میکنن. مثلا یه عاشق یه خواننده ایه، فوش میدن به بالا تا پایین اون خواننده. خب چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی به اون فوش میده انگار به خودش فوش داد. قرآن میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اونایی که خدا را قبول ندارن به بت‌هاشون فوش ندید. وقتی شما به بت‌های اونا فوش میدید، اونا به خدای شما فوش میدن. کسی که برای یک عقیده ارزش قائله، دوستش داره، ولو غلط، ولو بت، ولو آشغال، برای اون مهمه، برای اون جذابه، برای اون محترمه. تو نمیتونی به اون توهین بکنی بعد بگی من تو رو دوست دارم، من به تو احترام میذارم، من بی تی اس عاشقش بودم، تو کلی بهش فوش دادی، من از تتلو خوشم میومد، تو بالا تا پایینش هر چی دهنت در اومد گفتی. و وقتی توهین میکنی بچه‌ها شروع میکنن دفاع کردن. هر چی شما بخواید اونو بشکنید این بیشتر دفاع میکنه، در نتیجه بیشتر بهش نزدیک میشه، انگار ما داریم هلش میدیم به سمت او. اولین قدم اینه که آقا توهین نکنید تو رفتارمون، تحقیر نکنید. گاهی تحقیرها خیلی ریزا، با یه نیشخند، با یه متلک، با یه چه میدونم رفتاری که انگار طرف آدم حساب نمی کنیم، کاملا داریم تحقیرش میکنیم، نمی بینیمش، خصوصا توی جمع. مثلا داریم توی سفارشات ائمه معصومین که هیچ وقت آدمی رو در جمع نقد نکنیم. آقا باباش هست، جلوی باباش به بچه میگه که مثلا این رفتار شما خیلی رفتار غلطی، هر موقع از در میای این لباساتو میندازه این وسطه. جلوی کی دارید بهش میگید؟ خواهرش هست، باباش هم هست. خراب شد، تحقیر کردی، توهین کردی، جواب نمیده، انداختی شودنده یه لنج. اگه میخواید اصلاح بشه نباید توهین باشه. چقدر به ما گفتن وقتی میخواید عیب یه نفر رو بگید هدیه بهش بدید عیبشو. هدیه چجوریه؟ کادو پیچه، خوشگله، حس خوب میده، سورپرایز میکنه آدمو. ما وقتی عیب بچه‌مون میگیم اینجوری هست، اگه بخواید کادو پیچش کنید باید کلی ازش تعریف کرده باشی، کلی حس خوب بهش داده باشی. نکنه مثل مگس هر جا زخمه، هر جا ایراده، صاف بشین روی اون. این اولیه. دومی چی؟ بدگویی، برچسب زدن، منفی ها رو فقط دیدن. زنگ زدیم به مادرمون میخوایم درد و دل کنیم. آره پدر منو در آورده، بیچاره کردن منو، هر چی بهشون میگم داده، باباشون هم که نمیدونم رفته فلان، چی کار میکنم؟ شروع میکنیم پشت سر بچه‌مون پیش مامانمون حرف زدن. خب فکر کنی رابطه خوب میشه؟ میفهمه، میشنوه، به گوشش میرسه، بعدا میره خونه مامان بزرگش میگه بابا اینقدر مامانت اذیت نکن، گناه داره، پیر شد، نکن این کارا. بعد میگه ای بابا این مامان ما دوباره اومده حوسه گذاشت کف دست تو. به خالش زنگ میزنیم، به همسایه زنگ میزنیم، میان خونمون، ای بابا این بچه هم اگه برای آدم مثلا. این بدگویی ها، برچسب زدن ها، برچسب چی؟ برچسب های مختلفی که میزنیم دیگه، بی نظم، شلخته، خنگ، چه میدونم، پر رو، بی چشم رو، بی تربیت. تو عصبانیت ها این اتفاق میفته. اون موقع که خوشخوشانیم که شب تولده که کیک گرفتیم میخوایم شمع رو فوت کنیم، اون موقع که خوبه، همه چیز عالیه، عکس یادگاری مون هم میندازیم. ولی امان از اون موقعی که بره رو اعصابم، قبلش باباشم رفته رو اعصابم، من ته ته ماجرام، لیوان پره، منتظرم یه کسی یه جرقه بزنه بترکم. این جرقه رو همین دختره مدرسه برگشته میزنه دیگه. حالا بیا ببین چی میگم بهش. یا فقط منفی ها رو دیدن. گاهی به بعضی از مادرها میگم که یه خود بهت از بچه‌هاتون تعریف کنیم. یا الان مش از چیش تعریف کنم؟ آخه چی داره که من تعریف کنم؟ اصلا تعریفی نیست. اخلاق داره، درس داره، چه میدونم ادب داره، نظم داره، هیچی نداره. این یعنی چی؟ یعنی فقط منفی ها رو داریم میبینیم. بابا میگن حضرت عیسی داشت رد میشد از کنار یک جنازه سگ، یه سگی مرده باشه یه گوش افتاده باشه متعفن میشه دیگه، درسته؟ بعد چی گفت حضرت عیسی؟ آره گفت چه دندونای قشنگ و سفیدی داره، نگاه کنید چی میخواد یاد بده؟ خود بگی بابا اید کنار یه جنازه بوگندو هم رد میشدی دندوناشو ببین، منفیاشو نبین. خدا وکیلی شما از امروز امتحان بکنید، تا هفته دو هفته بعد که من میام اینجا، منفی های فرزندتون اصلا نبینید دیگه، نق نزنید به خاطر منفیاش هیچ کدومش، برعکس مثبتاشو ببینید تعریف بکنید. من بهتون قول میدم دو هفته بعد میاد میگید نتیجه گرفتم. منفیاشو نبین، قر نزن، نق نزن، هر جوری هم هست. از اون طرف ذره بین وردار یه مثبت ببینید، تا دیدی اونو تعریف کن، تمجید کن، تحسین کن، تشکر کن. سومی، گیر دادن، تحمیل و اجبار، تهدید، به بابات میگم، به زور متوسل شدن، یا این کارو میکنی یا هر چیزی در چشم خودت دیدی. تو سن بچه های شما جواب نمیده. چرا؟ چون چه سنیه؟ نوجوان. اگر باهاش رفتی تو خط تقابل، تا به تازونی میتازونه، حاضر از رو همه چی رد بشه ولی شخصیت شکسته نشه. شاید الان کم بیارا دوتا تشر بزنی عقب بشینی بکنه، ولی یه ذره بیاد بالاتر خودشو صفر میکنه، میره پیش دوستاش، دوستاش بهش راهکار میدن، میگن بزن به سیم آخر، قاطی کن، بگو میخوام خودمو بکشم، رو دستت یه تیغی چیزی بنداز، میترسن، فکر میکنن داری خودکشی میکنی، دیگه بیخیالت میشن. نرید تو فاز درگیری، نرید تو فاز تحمیل و اجبار و زور، جواب نمیده، قبل از شما امتحان کردن. چهارم، مقایسه کردن. خودتون دیگه میدونید، من اینو توضیح نمیدم. گاهی مقایسه های ما خیلی ریزه و میگیم مقایسه نکردیم، ولی بچه‌مون فکر میکنه مقایسه کردیم. میشه یه مثال بزنید شما؟ اونجایی که ما احساس میکنیم مقایسه نکردیم، ولی بچه‌مون میگه مقایسه کردیم. اگه چی بگید میگه مقایسه کردیم؟ آها، همین که فقط میگه که فلانی مثلا نمرش چی شده تو المپیاد مقام. هان، حالا چی میخوای بگی؟ میخوای بگی مثلا از من بهتره؟ تهش اینو میخوای بگی؟ که من مثلا اینو میخواستم بگم، من میخواستم بگم مثلا چه جالب، مثلا اون با اینکه مدرسه عادی میره مثلا المپیاد رتبه آورده، من اصلا نمیخوام المپیاد شرکت بکنم، میفته رو دنده لج. پس کلن تعریف و تمجید کردن از دیگران پیش بچه ما ممنوع فعلا، چون مقایسه حساب میشه، چون تو سن حساس نوجوانیه، نوجوان به شدت حساس، کوچکترین مسئله به تریش قباش برمیخوره. آیا نمیشه آخه اینجوری بخواد بار بیاد انقدر تیتیش مامانی، پس فردا نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه زندگی بشه، خونه نمیتونه تو جامعه رشد بکنه. ماندگار نیست این ویژگی، مال دوره نوجوانیه. کل کل نکنید، خیلی فشار نیارید، عبور میکنه این حساسیت ها تموم میشه. پنجم، تذکر و نصیحت مدام. تذکر و نصیحت مدام رابطه رو خراب میکنه. بذاریدش کنار. آقا چه حرفی رو تا حالا 100 بار تکرار کردی جواب نداده؟ به خدا 101 بار بگی جواب نمیده. خب تو 100 بار تکرار کردی جواب نداده. چه حرفی رو تا حالا 30 دفعه گفتید کار خودشو کرده، 31 هم بگید کار خودشو. پبر روش رو عوض کرد، این روشه جواب نمیده. فقط دارید خودتون رو کوچیک میکنید، فقط دارید رابطه رو خراب میکنید. حالا اونایی که کاغذ دارن، میخوام از بین این 5 موردی که گفتم یه تأمل کنید، ببینید کدوم از اینها تو رفتار شما با فرزندتون هست. مصداقش رو بنویسید. شما کجا چه حرفی رو خیلی تکرار میکنید و نصیحت میکنید؟ همین الان فکر کنید، این 5 تا رو در نظر بگیرید، ببینید کدوم رفتارهای شما بوی تحقیر میده، کجاها بچه شما احتمالا احساس میکنه دارید منفی بافی میکنید، برچسب بهش میزنید، کجا احساس میکنید دارید بهش زور میگید، گیر میدید، کجا احساس میکنید دارید مقایسش میکنید. مصداق رفتار خودتون با فرزندتون تو این 5 تا رو بنویسید. تا ننویسید نمیدونم، ادامه نمیدم، ما الان تک تکتون میپرسن. این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. بیاین دوره هم بشین و های لمنش چیز بگیر و ما کیف کنیم و بعد تیکمونو بزنیم بریم. بفرمایید. بله همینطور حساس. بله حالا میرسیم به این که ما اگر خواستیم بچه ها رو به سمت یک رفتار مثبتی سوق بدیم چی کار باید بکنیم. این موضوع جلسه سومه. من این جلسه فقط میخوام رابطه رو خوب کنم. اگر رابطه خوب شد جلسه سوم اون موقع شما به من بگید که خب الان رابطه‌مون خوب شد، حالا چه جوری ما سوقش بدیم به سمت اون چیزی که مد نظر ماست. ما میخوایم درس بخونیم، ما میخوایم منظم باشه، ما میخوایم چه میدونم مؤدب باشه، ما میخوایم هدف اینقدر کلهشو تو گوشی نکنه. اون جلسه سوم بهتون میگم چیکار کنیم. الان فعلا اینو روش فکر کنید. نوشتید؟ کی نوشت؟ شما بگید. یه دونه شو مصداقشو بگید. آها. جلوی پدرش میگم یعنی اتاقشو جمع نکرده، مثلا نظم درست حسابی نداره. خب این تلفی ها یه نفر بگید. نوشتید؟ شما نوشتید؟ یعنی هیچ کدوم این 5 تا شما ندارید؟ یعنی زنگ میزنن دختراتون بیاد پایین میپرسم ها. خب یه مثال بگید از تو رفتارتون کدوم ها پر رنگ چی کار میکنید؟ مصداقشو بگید. بله حساسه چون روش رقابت داره این طرفی ها. آقا کی یادداشت کرده؟ یادداشت کردی کسی؟ بفهمه رو چی گیر میدید شما؟ به چی گیر میدید شما؟ مصداق میخوام. آها آها خیلی خب شما بفرمایید. متوجهی که الان وقت ارتباط نشه من دفعه من بهش نظر میدم که بیشتر وقت رو دوره دوره درس میدن انقدر که وقت میدن برای فکر آیا اون هم این کارو میکنن یا نه؟ بوی چی میده؟
خب
کلن اگر نوجوان رو با رفیقش هر مدلی بخواید مقایسه کنید حس بد میگه. بله. حالا این که شما بخواید درس بخونه، گفتم جلسه بعدی در موردش صحبت میکنم، ما چجوری بچه ها رو سوق بدیم به اون اهداف تربیتی خودمون. الان داریم روی این صحبت میکنم که چجوری رابطه رو خوب بکنیم. یه ذره برم جلوتر بعد دوباره سوالتون رو جواب میدم. یه ذره برم جلوتر ببخشید. ششمی، چی رابطه رو خراب میکنه؟ عصبانیت و واکنش های هیجانی. واکنش های هیجانی اونجایی که جیغ میزنیم، اون موقعی که داد میزنیم، اون موقعی که آمپر میچسبونیم، وای پدر منو در آوردی، اون موقع ها رابطه داره خراب میشه. اون موقعی که جا میخوریم از یه کاری، خیلی مثلا براشفته میشیم، یعنی تو یه ذره فکر نکردی مثلا این چه کاری کردی، تو نباید یه زنگ بزنی بعد پاشی بری. میدونی مثلا من به چند نفر اون موقع هایی که هیجانی میشیم و احساسی میشیم و واکنش های تون داریم انجام میدیم، بدونیم اون موقع ها داریم رابطه رو خراب میکنیم. آیه نمیشنی ما اصلا عصبانی نشیم از دست بچه ها، یعنی ناراحت نشیم. چرا ناراحت شید؟ عصبانی شید، ولی خیلی فرق میکنه. اون کسی که وقتی ناراحت میشه و عصبانی میشه دیگه دست خودش نیست چی میگه و چجور رفتار میکنه، یا اون کسی که کاملا مسلط رو خودش متناسب با روحیه فرزندش برخورد میکنه. یه آدمی کافیه باهاش قهر بکنی، سنگین و سرد برخورد کنی، بسش. یه آدمی کافیه بعضی از امتیازهاشو ازش بگیری. قرار بوده آخر هفته با هم دیگه برید فلان جا، نبریش، همین کافیه براش. لازمه جیغ بزنی، داد بزنی. یه آدمی کافیه چشم‌پوشی کنی، بعداً در قالب یه نامه، در قالب یه پیامک از حال امروزت بگی که چقدر اذیت شدی، اونقدر دلش میسوزه که میاد بغلت میکنه میبوزده. پس آدمی که عصبانی میشه و ناراحت میشه، وقتی مسلط رفتار میکنه این خیلی خوبه. یه وقتی دیگه دست خودش نیست چی میگه، به قول معروف خون جلو چشاشو گرفته. هفتم، توقع بالا و بیش از ظرفیت رابطه رو خراب میکنه. این یعنی چی؟ همش نمره 20 میخوام، همش اتاق مرتب میخوام، همش سر درس نشستم. با اون مامان به من زنگ زده میگه دختر من، پسر من روزی 7 ساعت داره درس میخونه برای کنکور، ولی بازم هنوز دوستم های لایمرش بهتر از این باشه. میگم بابا ویل کن بندختو، پسر یه زندگی بکنه، روزی 7 ساعت داره درس میخونه، دیگه میخوای چیکار؟ پوستشو میخوای بکنی؟ نه، این اگه بخواد دانشگاه فلان قبول بشه بعد روزی 12-13 ساعت درس بخونه. خب به چه قیمتی؟ روانی بشه؟ افسرده بشه؟ داغون بشه؟ میخوام نره اون دانشگاه. مگه دانشگاه تعیین کننده موفقیته؟ روان سالم، تلاش و پشتکار تضمین کننده موفقیته. شما الان میرید یه پزشکی تو مطبش، ازش میپرسی شما کجا تحصیل کردی؟ به کارش نگاه میکنه، چقدر تخصص داره. الان یه معلمی میاد سر کلاس، دانش آموزا ازش میپرسن شما کدوم دانشگاه درس خوندی؟ شما یه مهندس میخوای بگیری بیا خونتو بسازه، ازش میپرسی کدوم دانشگاه مهندسی رو گرفتی؟ به کارش کار داری، چقدر تخصص داره، چقدر بلده. حالا کی بلده کار درست حسابی انجام بده؟ اونی که دانشگاه خوب درس خونده، یا اونی که روانش سالمه؟ اونی که تمرین کرده، تلاش و پشتکارو یاد گرفته، اونی که روحیه یادگیری درش ایجاد شده، ولو دارموزواد سفلا دانشگاه قبول شده، آزاد خونده، ولی چون خودش روی یادگیری داشته اینقدر این برون بر زده. با یه فامیلی داری مهندسیشو که به زور تموم کرده، ارشدش هم میخواست بخونه، داد یه نفر به جاش رفت سر کلاس و پایان‌نامه‌شو بنویسه و دفاع بکنه، ولی موفق‌ترین جوان فامیله. ما خیلی هم تا حالا دست این کتاب ندیدیم، دانشگاه درجه یک هم قبول نشده، ولی از همه بچه‌های فامیل قوی‌تره. چرا؟ چون یک، اعتماد به نفس داره، دو، روحیه یادگیری داره. 10 دقیقه پیش شما بشینه یه چیزی بلد باشی، مخاطب میزنه همه چیزی که بلدی ازت میگیره. این روحیه رو ایجاد بکنیم، اینقدر مهم نیست کدوم دانشگاه، درست شد؟ پس توقع بالا نداشته باش. آقا نوجوان من خیلی شلخته است، شلختگی تو دوره نوجوانی طبیعیه. توقع چی داری؟ توقع خودتو داری ازش؟ کشو مرتب، اتاق منظم، همه چی برق بزنه. نمیشه. نوجوان روانش به هم ریخته است. چون روانش به هم ریخته است، دنیای بیرونش هم به هم ریخته است. هشتم، محبت افراطی و تأمین خواسته ها. پدر مادرهای مهربون، پدر مادرهای پولدار، پدر مادرهای بی‌حوصله و بی‌اعصاب، محبت افراطی، تأمین همه خواسته ها. پدر بود، بهش میگفتم آقا هفته ای دو ساعت برای بچت وقت بگذار، با هم بازی کنید، با هم برید بیرون، وقت نمیذاش. بعد چی کار میکرد؟ برای اینکه دهن اینو ببنده، تا میگفت پیتزا سفارش میدید، تا میگفت موتور میخرید، تا میگفت، برای اینکه گیر نده دهنشو ببنده، پول خرج میده، جای اونو نمیگیره، رابطه خوب نمیشه، اتفاقا رابطه بد میشه. چرا؟ چون توقعش میره و بعد دیگه شما نمیتونی تامین کنی. الان شده 17 سالش، میگه ماشین میخری یا نمیخری؟ ماشینتو به نام من میزنی یا نمیزنی؟ بابا به من میگفتش من ماشینو بهش ندادم چون 17 سالش چیز نداره، گواهی نامه نداره، رفته با آجر شیشه ماشینو خورد کرده. یه وقتی ماشین نمیدی برم ماشینو داغون میکنم. چی این کارو کرده؟ توقع بردن بالا، هر چی خواسته تأمین کردن، نه نشیده، ناکام نشده، پر رو، پر توقع، طلبکار، هر کاری هم بکنی آخرش دستتو گاز میگیره. شما اشکالی به من نکردی، پدر مادره دیگر ببینید، من میخوام برم خارج از کشورم، من میخوام برم یه سفر دبی، من نبردید دیگه، حالا مثلا فضایی توقع داره. و چون شما نمیتونید توقعات فضایشو تامین بکنید، رابطه همش خراب میشه. عادت ندید به بالا، عادت ندید. تو رابطه با همسرم همینطوری ها، آقایون گوشاشونو بگیرن، من به خانوما میگم به همسرتون خیلی محبت افراطی نکنید، دوستش داشته باشید، ولی سرویس دادنهای افراطی، سرویس دادنهای افراطی اونو متوقع میکنه. بعد یه روز اگه غذا درست نکنید قشقرقه دعواست، یه روز اگه لباس اوتو نزنی فکر میکن جنگ جهانی رخ میده. خب چرا؟ چون من خیلی توقع بردم بالا. یه بار اگه میگم من فلانجا نمیتونم بیام، الان وضعیت روحیم، روانیم، جسمی، هر چی اختزا ندارم، نمیتونم، شما میخوای بری سفر خودت برو به سلامت، داغون میشم تا یه هفته دعواست، جنگه. چرا؟ چون ما فکر کردیم محبت و دلسوزی یعنی اینکه همیشه ما بگیم چشم، همیشه بگیم بله، هیچ وقت نظر خودمون رو اعمال نکنیم، هیچ وقت نه نگیم به طرف مقابل. نمیگم دعوا را بندازید، ولی محترمانه با محبت. آقا شرمنده، من این کارو نمیتونم بکنم، من صبح خستم، شما بیدار میشی، خودت صبحونت آماده کن، من گذاشتم توی یخچال، بخور برو. آقا اینجوری که محبت بین ما نباشه خیلی رابطه سرد میشه. نمیگم همیشه این کارو بکنم، ولی از اون طرفم هم همیشه سرویس دادن که تبدیل بشه به یک توقع و یک طلب، رابطه رو داغون میکنه، چون شما نمیتونید همیشه اونو تأمین کنید، یه جا انجام ندید طلبکار میشه دیگه، لطف به حساب نمیاد، وظیفه به حساب میاد. نهم، نیش و کنایه زدن. دهم، کنترل زیاد و مچ گرفتن. مادر به من زنگ زده میگه من لباسای بچه‌مو بو کردم، بو دود میداد، آقا لمسش کردم سیگار میکشه، واسه چیکار کنم؟ گفتم خب شما چرا رفتی لباسشو بو کردی؟ گفت بالاخره ما باید حواسمون جمع باشه بچه‌مو چیکار میکنه. ولی من رفتم کیفشو گشتم، توش یه پاکت نمیدونم فلان پیدا کردم، گل بوده تو کیف. شما بچه رفتی کیفشو گشتی؟ مگه شما بازپرسی؟ مگه شما مثلا جاسوسی؟ مگه شما کاراگاهی؟ خب من باید بفهمم چه خبره. راهش این نیست، باید رابطت انقدر خوب باشه که خودش بیاد بگه از بیرون از خونه، باید غیر مستقیم کشف بکنی، باید با دوستاش ارتباط بگیری، دعوت کنی خونه، بری تو جمعشون با هم بپرید که فضاشو دستت بیاد. مستقیم اگه بخوای چک بکنی آدمها رو، بیشتر میرن توی زیرابی رفتن، مخفی کاری کردن، و بعد میپیچونن دیگه، نمیتونی دستتون بگیرید. مچ گرفتن رابطه رو خراب میکنه. آقا مچ همسرتو نگیر، مچ خواهرتو نگیر، مچ فرزندت هم نگیر. کشف بزرگی نیست، یه تبره به تنه رابطه. هر یه باری که مچ میگیری یه تبر بیشتر زدی. اینجوری واقعا شاعرانه نمیخوام حرف بزنم، واقعیت ماجراست. چون هر یه باری که شما مچ منو بگیری، من یه پله تو ذهن شما خرابتر میشم. وقتی یه پله خرابتر شدم، رفتار شما ناخودآگاه با من یه پله بدتر. کمتر اعصابمو داری، کمتر دوستم داری، کمتر بهم اعتماد داری، کمتر قبولم داری. و از اون طرف منم احساس میکنم پیش شما خراب شدم، حالا راحتتر بی‌محابا یه سری کارا رو انجام میدم. غیر از اینکه یه پله زرنگترم میشه. پس این کارو نکنید. این روش جواب نمیده. غیر مستقیم باید آدمها رو بهشون کمک کرد، نه با مچگیری و پلیس بازی. خب باز دوباره از شما میخوام که ببینید کدوم یک از این 5 تا رو شما تو رابطتون دارید. مصداقشو بگید. بفهم. بله. آره. به تیپ و قیافهش، این آشغالا چیه میپوشی؟ هر چیزی که برای اون آدم ارزشمنده نباید بهش توهین کنی. به مدل آرایشش، به لباسی که انتخاب کرده، رفته یه لباس پاره انتخاب کرده، توهین نکنید. من نمیگم نقد نکنید، ممکنه شما بگید من باشم این لباس رو نمیپوشم. چرا مامان؟ حالا اگه خواستی بعدا در موردش صحبت میکنیم، من این مدل لباس رو قبول ندارم. یه وقتی توضیح میدی اشکالتو، یه وقتی بالا تا پایین این چیز رو خراب میکنی، میگه این لباس ها رو مثلا آدمایی که خرابکارن میپوشن، این لباس ها مال تموم شد. یعنی اون تو در مورد من چه این فکری میکنی؟ توی این مستنده که توی تلویزیون توی فضای مجازی پخش شد، حالا نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، شاید که نبینید، دختر اومده پیش آجا میگه که آجا من توی راه داشتم میومدم به خاطر حجابم، این نفر به من گفته که حیونا لخ میگردن. بعد به آجا میگه آجا من حیونم؟ من لختم؟ حالا چیکار کردی؟ مثلا این چون شالش انداخته دور گردنش، مثلا پوششش نامناسبه، اومدی بهش گفتی این پوشش مال حیوناست. حالا خوب شد، الان اصلاح شد، الان فهمید. خراب شد دیگه، توهین کردی. قبول نداری، بلد باش باش صحبت کنی، توضیح بده چرا قبول نداری، نه اینکه سیاه نمایی کن، خراب بکن، بگو این حیوانیه، این فلانه، این بیساره. خیلی مهمه. همین نکته های ظریف رابطه همونو داره خراب میکنه. دو قطبی ایجاد میکنه، اینا مذهبی هن، اینا غیر مذهبی هن، اینا انقلابی هن، اینا ضد انقلاب هن، اینا اونوری هن، اینا اینوری هن، اینا دهه 60 هن، ما دهه 90 هن، اینا نسل زد هن، ما نسل فلانه. ببینید واکنشش چیه. اگه داره حس بد میگیره، آره. اگه داره حس بد میگیره، آره. اگه حس بد نمیگیره، میگه ای راست میگی مامان، من به این توجه نکرده بودم، دمت گرم که بهم گفتی. خب خوبه. چی؟ ما اندازه تو بودیم کارا نمیکردیم. مامان تو خیلی بیستی، من مثل تو نیستم. اینه تایه جوابش دیگه، درسته؟ همینو میگه دیگه. یا آقا شما دورتون بوده، شما خیلی بچه بود، ما اینجوری نیستیم. شما اصلا نسل امروز رو نمیشناسیم. ما تاش این حرف رو تحمیل اون میده. این روش ها جواب نمیده، فقط رابطه رو خراب میکنه. حالا جلسه بعد بهتون میگم چه روشی جواب میده. دارم تشنتون میکنم که جلسه بعد بیایید. اگر اومدید جلسه بعد روش درست رو متوجه بشید. امروز فقط هم رابطه رو میگم. برم سراغ ساعت چنده؟ چقدر مونده رابطه خوب باید بگم؟ چی؟ 11:20 وقت کمه، شما دیر اومدی. میگن من هیچ وقت با دخترم قهر نمی کنم. ببینید ما تکنیک‌های مختلفی در اختیارمونه برای کنترل بچه‌ها. یکیش قهره، یکیش تشویقه، یکیش محرومیت فلان اینا. خب استفاده از یه تکنیک به دو تا شرط مجازه: یک، آسیب نزنه; دو، اثر داشته باشه. گاهی قهر کردن اثر نداره، خواسته فیلش بچه قهر بکنم، من که با این قهر بکنم میره تو اتاقش راحت تره، کار خودشو میکنه، خب بچه قهر بکنم تازه خوشحالترم میشه. دو، بعضی وقتا تست کردم باش که قهر میکنم اثر منفی میگذاره، یعنی رابطهش رو من خراب میکنه، روحیا با هم متفاوته، میگه مامان تو من بچه‌م محل من نمیدی، با من قهر میکنی، این لوسبازی ها چیه در میاری؟ درست شد؟ پس خیلی مهمه که روحیه اون آدم چجوریه. قهر کردن من روش اثر داره، یک. دو، روش آسیب نداره. اگه این دوتا هست، اثر داره و آسیب نداره، استفاده کن. ولی اگه اثر نداره یا اثر داره و آسیب هم ایجاد میکنه، استفاده نکن. اونی که میگم محبت افراطی نکنید، منظورم اینه که همه خواسته ها رو تامین نکنید. هر چیزی میگه نگید بله چش باشه. بازم با تندی نمیگم رد کنید، با شوخی، با محبت، با احترام. عزیزم نمیشه، قربونت بشم ارو من رد شو، ولی اینو من نخوا، اینو من نمیتونم، به جاش میتونم اون کارو برات انجام بدم، ولی یکی نمیشه. احمامان شما فلانی بیسای شروع میکنه برچست زدن و داد و بیداد کردن، این شگردشه برای اینکه قانعت کنه. کوتاه اومدی باختی، کوتاه نیا، صف وایس. صف وایس دادنم به معنای بد اخلاقی نیست، ممکنه بعدش برید بغلش هم بکنید، براش غذا هم بپزید، محبت هم بهش بکنید، ولی سر حرفتون صف وایس دادید، بفهمه که بابای من وقتی میگه فلان چیز نمیشه، موبایل نمیخرم، یعنی نمیخرم. حالا تو میخوای مدرسه نری، عشقت میکشه نری، نری. میخوای خونه مثلا فلانیا نیای، نری. هر جور راحت، ولی موبایل نمیتونم بخرم، شرمنده. قبلیاش بعضی خیلیاش کلامی بود، قبول دارم خیلیاش کلامیه، چون معمولا رابطه تو کلام شکل میگیره، ولی حالا بقیهش رو میبینید. مثلا مشاجره، دعوا، بگو مگو، مشاجره و دعوا گاهی از جنس کلامه، گاهی از جنس کلام نیست، از جنس برخورده. داد و بیداد دارم را میندازم، بیمحلی میکنم، تندی میکنم، تهدید میکنم، امر و نهی کردن رابطه رو خراب میکنه. من از شما میخوام بپرسم، شما یه روز خودتون رو از یه دوربین بیرون بذارید بخواد کنتور بندازه، چند تا امر رو نهی میکنید تا شب؟ این کارو بکن، این کار نکن، خدایش بهم بگید، دوستان بدونم حدودا فکر میکنه چند تا؟ 15-20 تا دیگه. بله، حرف جلسه بعد باید بیاد گرویه. امر و نهی میدون چه حسی میده به آدم ها؟ اولین حسی که در آدم ها امر و نهی ایجاد میکنه زندانی بودن، اختیار نداشتن. طرف داره خودش غذاشو میخوره، آبش میگه غذاتو بخور، احساس میکنه مجبوره. داره خودش درسشو میخونه، میگه آفرین درستو بخون، احساس میکنه آزاد نیست. لباس پوشیده بریم، میگه آفرین لباستو بپوش زود بریم، احساس میکنه چرا امر میکنی؟ خودش یه کاریو نمیخواد انجام بده، نکنه تو مدرسه فلان کنی، نری با فلانیا، تو فضا نزد هرچی اومد پلی نکنی. امر و نهی ها تو ذهن طرف هر کدومش یه چی بگم، یه میله از یک قفس درست میکنه. هر یه دونه ای که میگید یه میله اضافه تر میشه، یه میله اضافه تر میشه، کم کم طرف احساس میکنه دور تا دورشو میله های آهنی گرفته، اصلا نمیتونه تکون بخوره. خداییش خودتون رو بذارید جای بچه هاتون، یه آدمی مدام صبح تا شب رو مغزتون، در کابینتو ببین، در یخچال فلان کن، غذا درست کن، قیافت اینجوری نکن، اون لباسا رو عوض کن، اینجا بابا ولم کن، کشتی منو. یعنی یه خورده اصلا خانوما مرد رو بیرونش میکنم، یا برو تو سر کار ولش کن، تو اصلا تو خونه ای پدر مورد همینه امر و نهی میکنی.
خب دقیقا همین سوهان روح رو مغز بچه‌های هی این کارو بکن اون کارو نکن این کارو بکن اون کارو نکن صد مد... یعنی میخواد لباس بپوشه بره تا خونه دوستش، از زمانی که تصمیم میگیره بره تو اتاق لباس بپوشه تا آخرش که کفششو میپوشه میگه مامان بای بای، حدود 15 16 تا امر و نهی میگه اینو بپوش اونو نپوش، تو را داری میره اینو سوار شو اونو سوار نشو، موبایل فلان جواب بده، رسونجا زنگ بزن، اونجا رفته بابا ول کن. این همه امر و نهی کردن، اولین حسی که به طرف میده حس زندانی بودن، آزاد نبودن، و آدم ها به شدت میخوان اینو بشکنن. حالا میگم، حالا میگم، میگم چیکار کنید. اولین نکته اینه که بدونید امر و نهی ها احساس آزادی رو میگیره و آدم ها دنبال اینن که آزادی رو داشته باشن. اگر بگید خلافش رو انجام میده که تو دلش بگه آخه آزادم، گفت رسیدی اونجا زنگ بزن، من تا نیم ساعت بهش زنگ نمیزنم، گفت با اسنپ نری یا با اتوبوس واحد برو، اتفاقا با اسنپ میخواد احساس آزادی پیدا کنه دیگه، مخ رد میده تعطیل، چون احساس آزادی رو گرفتی. هر مدل تورای پسری مثلا اتفاقا با همون پسری که سر راه هست یه چتی میکنه، یه شماره رد و بدل میکنه، خودمون میندازیم بهشون روی این لاین. پس اولین چیزی که میگیره احساس آزادی، دومین چیزی که میگیره میدونی چیه؟ وقتی یه نفر خیلی به شما امر و نهی میکنه چه حسی پیدا میکنی؟ چی؟ یعنی من خودم، یعنی من خودم نمیفهمم، یعنی من اینقدر خنگم، یعنی من اینقدر بچم، یعنی من اینقدر مثلا کله شقم، من اینقدر من بی دست و پام، یه غذا میخوام گرم بکنم سه بار گفتی که زیرشو اینجوری بکن، آبو اونقدر بریز، درشو اینجوری بذار، تو در یخچالو با نذار، یعنی من خودم نمیفهمم. خب نمیفهمی دیگه، هر دفعه میام همین کارو کردی، صد بار دیگه هم بگی درست نمیشه، راهش این نیست. اگه قرار بود درست بشه با گفتنه درست میشد. پس دو حس بد ایجاد میکنید، یک حس نفهم بودن، بی دست و پا بودن، دو حس بره بودن و من چوپونتم، افسارتو گرفتم این ورانور هی میکنم، دقیقا همین حس رو میدید، و این دوتا حس آدم ها رو حالشون رو بد میکنه، رابطه خراب میشه. امر و نهی رو بذارید کنار. چیکار کنیم؟ جلسه بعد مفصلش رو توضیح میدیم. این دفعه اگه بخوام مختصرش رو بگم اینه که باید یه کاری کنیم بچه‌ها به فهم برسن، عاقل بشن، فکور بشن، اهل سنجش بشن. خود شما با تجربه و فکر کردن فهمیدید چجوری باید این غذا رو گرم کنید که خراب نشه، ته نگیره. خود شما با فکر کردن و بررسی تجربه های خودتون و دیگران فهمیدید وقتی میخواید برید تا یه مسیری چی سوار شید چی سوار نشید، به چه آدمی محل بذارید به چه آدمی محل نگذارید که آسیب نبینید. باید کمک کنیم بچه ها به این شناخته برسن. با امر و نهی نمیرسن، با نصیحت نمیرسن، باید رو تفکرشون کار کنیم، باید فرصت گفتگو فراهم بکنیم، باید سوال طرح کنیم ذهنشون درگیر بشه، اجازه بدیم حرف بزنن، بعد غیر مستقیم در قالب داستان‌ها و خاطره‌هایی که از خودمون و دیگران میگیم نقطه‌های مهم رو بهش برسونیم. شما می‌خوای بگی اسنپ سوار نشو، مستقیم نگو اسنپ سوار نشو. یه شب که دور هم جمع شدید دارید فال حافظ می‌گیرید، به یه بهانه یه خاطره بگو از گذشته‌ها، از یه نفری که اسنپ سوار شد و چه اتفاقی براش افتاد. بعد اون تو ذهنش میمونه، گارد نمیگیره، چون احساس نمی‌کنه داری امر رو نهی می‌کنی، احساس می‌کنه غیر مستقیم یک دانشی رو بهش رسید. گرفتید چی شد؟ این اون اصل ماجراست. بدقولی کردن و دروغ گفتن رابطه رو داغون میکنه. یا قول ندید یا عمل کن. دروغ نگید به بچه ها. خیلی بچه دیدم به خاطر دروغ پدر مادرش رابطه خراب شده. تو رو خدا دروغ نگید. میخوای باباش نخره براش، چرا دروغ میگی؟ میگی که بابا گفتم، گفته نمیخرم، یا بابا گفته پول ندارم. نه پول داره، صلاح نیست، نمیشه الان تهیه کنی. خاله اینا گفتن امشب مهمون داریم نمیشه بریم اونجا. دروغ نگیم. روایت میگه ان نجات و فس سر، راه نجات، راه خلاص تو دروغ نیست، تو راستیه. ببینید خدا علاوه بر این قوانین ظاهری که ما میبینیم، یه قوانینی توی پشت صحنه عالم داره. قوانین ظاهری عالم چیه؟
شما آتیش روشن بکنی این فرش آتیش میگیره، دستت هم بکنی توش میسوزی. این قانون این عالم، درسته؟ شما نمیشه بگی آتیش روشن کردم ولی نمیخوام بسوزم، روشن کردی میسوزی. این قوانین ظاهری رو ما تست میکنیم میفهمیمشون، ولی یه قوانین دیگه ای هست پشت صحنه و در باطن عالمه، اونا رو ما بهش دسترسی نداریم، با تست راحت نمیشه فهمید. خدا پیامبرها رو فرستاده که اون قوانین رو به ما بگه. مثلا میگه ببین تو زندگی اگه از راه صداقت نری، از راه دروغ و کلک بخوای بری، تهش تو بنبست گیر میکنی. شک نکن، من خودم عالم رو خلق کردم، قوانین پشت صحنه‌شو خودم چیدم، از این طریق بری تهش تو بنبستی گیر میکنی. شک نکن، یه بار پریدی، دو بار پریدی، دفعه سوم خراب میشه. اعتماد کنیم. اصلا پیامبرها و ائمه اومدن که ما رو با همون قوانین باطنی عالم آشنا بکنن، بعد ما لجمون میگیره و ما خودمون نمیفهمیم، به ما گیر میدن اینو بپوش اینو نپوش، این کارو بکن اون کارو نکن. چرا؟ ما یه سری ظواهر خودمون میفهمیم، ولی این عالم باطنی داره، اون باطنش رو ما ازش خبر نداریم و قوانین عجیب و غریبی توش حاکمه. مثلا امکان نداره تو به کسی خیانت بکنی، یه جایی به خودت یا به نسلت خیانت نشه. امام با اون علم بی نهایتی که داره میاد از اون باطن عالم پرده بر میداره. لطف نیست در حد ما؟ خیلی محبته، خدا شکر فهمیدم. میگه اگه دروغ بگی توش نجات نیست، تهش منبسته. 14 قضاوت و پیش‌داوری کردن، زود زود قضاوت میکنی. قبل از اینکه بچه من حرف بزنه از قبل خودم میگم که بله شما این کارو کردی، اینجوری شده، اونجوری شده، فلان شده، شروع میکنم در موردش قضاوت کردن. در صورتی که وقتی باهاش صحبت میکنی اصلا قصدش این نبوده، نیتش این نبوده، اگه پیام داده به فلانی نمیخواسته باهاش رفیق بشه، قصد کار بدی نداشته. خیلی عجیبه. میان پیش امیرالمومنین میگه آقا ما یه دختر و پسری و یه خانم و یه آقای توی خونه دیدیم، مثلا میخوان مچ اینا رو بگیرن. حضرت قبول نمیکنه، میگه نه ما دیدیم در حال عمل فحشا. میگه نه شاید مثلا داشتن همدیگر رو میبوسیدن در حال عمل مثلا فلان نبودن. هی ما خودمون طرف یه پیام میده تا تهش اینا حتما با هم دیگه ارتباط دارن، اینا حتما فلانه، اینا خیانت کرده به شاید. نسبت به بچه‌هامون هم همینطوری. ما از اون طرف ما یاد دادن اونی که حتی به شما گفتن قبول نکنید، تا ندیدید باور نکنید. یکی به ما خبر میده که بله فلان جا فلان اتفاق افتاده، ما راحت میپذیریم. خب برم سراغ زنگ تفریح، کلیپ براتون پخش بکنم. جالبه، میبینید صداشو نمیشه بس کرد. خب بدون صدا ببینید، بعد میخوام برداشتتون از این کلیپ به من بگید. خوب دقت کنید هر صحنه شو، ببینید چه نکته ایو میخواد منتقل کنه. یه گذشت. نه دیگه متوجه شدید پیام اصلی شو؟ خب چی میخواست بگه؟ اول بگه چی شد، ماجرا رو تعریف کنید. سگه چی شد، چه اتفاقی افتاد، ماجرا رو تعریف کنید چی بود؟ اون لکلکه میومد این کرما رو بخوره، این سگه نمیذاش، عصبانی میشد. آها. وقتی فهمید این کرما رو میبره به بچه هاش بده، حالش عوض شد. اول که باش دعوا میکرد فکر میکرد این یه
مثلا لکلک پررو تنبل خوش کار نمیکنه، نمیره مثلا صیادی بکنه، میاد کرمای ما رو برمیداره میبره بخوره. بعدن احساس کرد که نه، این به خاطر خودش نیست، به خاطر بچه‌هاش میاره، لذا دلش سوخت بهش کمک کرد. آخرش چی شد؟ آها، چند تا نکته خیلی مهم داشت. اولین نکته، سگ اولش عصبانی بود و ناراحت بود، درسته؟ بعدش خوشحال شد. چی باعث شد که این آدم احساس خشم و عصبانیتش تبدیل بشه به احساس دلسوزی و محبت؟ وقتی واقعیت ماجرا رو میفهمی، وقتی نگاهت عوض میشه، احساس تغییر میکنه. ما گاهی احساسمون به یه آدمی اینه که لج ما رو داره در میاره، اعصاب ما رو داره خرد میکنه، همه اینا، خب لازم نیست اون آدم رفتارش رو عوض کنه. خیلی وقتا لازمه ما درکش بکنیم، لازمه ما از نگاه او به ماجرا نگاه بکنیم، بعد ببینیم که این آدم چاره ای نداره جز این. مثلا همین همسری که رو اعصاب من را میره، چه میدونم پول برای من خرج نمیکنه، خودتو بذار جای اون. ببینی این آدم مثلا نگران قصه سر ماهه، یا اصلا این آدم توی خانواده‌ای بزرگ شده که پدر مادرش بهش محبتی نکردن، اینجوری بار اومده، ناخودآگاه داره این رفتار رو انجام میده، همونی که یاد گرفته. اون موقع شما احساس ترحم و دلسوزی پیدا میکنید، لجتون نمیگیره، اعصابتون خرد نمیشه. تو برخورد با بچه‌ها همینطوریه. دختر شما، پسر شما رفته رابطه گرفته با جنس مخالف، شما وقتی نگاه همینجوری نگاه میکنید چه کار غلطی انجام داده، مثلا چه میدونم بچه من منحرف شده فلان شده، کفرتون در میاد. ولی از یه زاویه دیگه نگاه کن، به یه نیاز طبیعی خودش پاسخ داده، فقط غلط نبوده، راه درستی رو انتخاب نکرده. مثل آدمی که گرسنه بود، از سر گرسنگی رفته پفک خورده، رفته آشغال خورده. نباید دعواش کنی، نباید داد بزنی سرش، باید حس دلسوزی داشته باشی. این اولین نکته است، خیلی نکته مهمیه. هر جا احساسی در شما وجود داره و میخواید این احساس رو تغییر بدی، نگاهتون عوض کنید. یه مصیبتی سرتون میاد، یه بلایی به وجود میاد، اون بلا و مصیبت حال شما رو به شدت گرفته، چون نگاهتون یه جوریه که احساس میکنید از دست دادی. ولی اگه احساس کنید اون بلا داره شما رو رشد میده، اگه احساس کنید اون مصیبت داره وابستگی و تعلقات شما رو کم میکنه، در نتیجه شما رو قوی میکنه، اگه احساس کردید اون بلا و مصیبت قرار جبران بشه، میبینید همون بلا و مصیبت برای شما شیرین میشه، دوستش دارید، چون شما بزرگ شدید، چون شما نگاهتون تغییر کرد. خدا رحمت کنه مرحوم استاد صفایی، میگفتن من گاهی میبینم سر سفره پیاز، سر سفره است، پیازی که خیلی تیزه، بچه میخوره چون تیزه گریه میکنه، باباش میخوره چون تیزه خوشحال میشه. تیزی پیاز برای کسی که بزرگ شده خواستنیه، برای بچه‌ای که کوچیکه بد آمدنیه. تیزی بلاها و مصیبتها و مشکلات تلخ زندگی برای اونی که بزرگ شده خواستنیه، چون میدونه مایه رشدشه. برای اونی که هنوز تو عالم بچگیه، تا پفکش از دستش بگیرید نقش میره هوا، مایه ناراحتی و گریه است. پس نگاه باید عوض شه، ما باید بزرگ شیم. این نکته اول. نکته دوم، وقتی ما این سگه دنبال ماهی بود، اون لکلک دنبال کرم بود، اگه هر کسی دنبال خواسته خودش باشه، نه این به ماهی میرسه نه به اون. ولی وقتی تو کرمتو دادی به اون، اونم ماهی رو میده به تو. داری آموزش میده که آقا تو تعامل با آدمها فقط دغدغت درخواستای خودت نباشه، توقعات خودت نباشه، تو ببین چجور میتونی توقعات اون رو تأمین کنی، از جای دیگه توقعات تو تأمین میشه. سگه نمیدونستا، خالص این کار رو انجام داد، دلش سوخت، ولی خدا براش جبران کرد. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. تو ببین بچه تمام چه نیازی داره، چه توقعی داره، چه توقع و نیازشو تأمین کن. ببینی کم کم اون هدف تو هم که درس خون بودنه، هدف تو که مؤدب بودنه، هدف تو که احترامه، اون رو کم کم اون تأمین میکنه. اون از تو احترام میخواد، اون از تو محبت میخواد، اون از تو مدارا میخواد. تو اینو تأمین کن، میبینی خواسته های تو هم تأمین میشه. بابایی میگفتش پسر من 20 سالشه، 21 سالشه، خیلی با ما تندی میکنه، بد اخلاقی میکنه، نماز و دین و خدا و پیغمبر همه رو گذاشته کنار، جدیدن یه خود باش رفیق شدم، قبلا رفیق نبودم، به من میگفت تو دیکتاتوری. حالا شروع کردم باش رفاقت، همین رابطه مثبت رو دارم ایجاد میکنم، با هم میریم باشگاه، با هم میریم این ور اون ور، موتور سوار میشیم. یه روز اومد پیشونی منو بوسید، گفتش بابا من عوض میشم، یه خورده به هم فرصت بده، یه خورده با هم مدارا کن. گاهی بچه ها میخوان دوراشون رو بزنن، خیالشون راحت بشه، بعد برمیگردن سر پیچ نگیریدش، بذارید دوراشو بزنه، ولی مراقبش باشید. اگه خورد زمین بگیریدش، پناهش باشید، ولی نخواهید اجازه ندید اصلا هیچ تجربه غلطی داشته باشه. خب بحثمون تو این جلسه تمام. جلسه آینده انشالله وارد بخش سوم رابطه مثبت میشم، یعنی کارهایی که ما باید انجام بدیم تا رابطمون خوب بشه. اگر میخواید عضو کانال تربیت بنیادی بشید و مجموعه محتواها و دوره‌های ما رو داشته باشید، همین الان میتونید عدد یک رو به 3582 پیامک بدید. اگر یک رو به 3582 پیامک بدید، همین الان عضو کانال ما تو ایتا میشه. اگر ایتا ندارید، میخواید تو اینستاگرام ما رو دنبال بکنید، آدرس سایتمون هست، برید توی سایت، علامت اینستاگرام گذاشته، بزنید روی اون، برید توی پیج تربیت بنیادی، در کنار 100,000 مخاطب دیگه‌ای که اونجا هستن و ما با هم دیگه هر روز بحث تربیتی داریم، شما هم به جمعمون اضافه بشید. تا جلسه آینده، خدایا نگهدارتون باشه.